روزنامه نمیخوندم. من چیزای غافلگیرانه و معلق و دوست دارم. فیلم دنباله‌دار زندگی رو دوست دارم. دوست دارم دائم از خودم سوال کنم فردا چه اتفاقی میافته. دلم میخواد خیال کنم که یه چیزی در حال وقوعه. اگه میخواستم یاد بگیرم کتاب تاریخی میخوندم.
واقعا که دیوونه.
اگه شما مظهر عقل مجسمین، بعدم نمیاد نقش دیوونه ها رو بازی کنم.
چی گفتی؟
چه تأسف برانگیزه که در شما اصلا حاضر جوابی وجود نداره. هر وقت یه چیزی میگم که به شما بر میخوره تنها جوابتون اینه.
چی گفتی؟
جوابتون انقدر یک نواختی که دیگه دلم نمیخواد حتی سر به سرتون بذارم، هرچند تنتون میخوره.
آدم هیچ وقت نباید برای چند کلمه بابت مزاح دوستانشو از دست بده.
با این تفاوت که کلمات از دوستی ها وفادارتره.
صدای زنگ به گوش میرسد که خبر از رفتن کسی میدهد. دکتر و به دنبال او دستیارانش به سرعت وارد میشوند. همه با دلهره به دکتر چشم دوختند. جولیان کنار لورا میماند.
آقای رئیس، نوبت شماست.
بالاخره زمانش رسید. خیلی وقت بود که باید به این اشتباه فجیع خاتمه داده میشد.
آقای رئیس، باید درک کنید که من نه حقشو دارم و نه قدرتشو که بین شما و سایرین استثناء قائل بشم. همینطورم اختیار ندارم که کاریو تسریع کنم.
خیلی خوب، خیلی خوب. حالا که همه چی درست شده دیگه حرفشو هم نزنیم. من یه ذره عجله داشتم، فقط همین. باید برم خونه تا تکلیف همه چی رو روشن کنم.
آقای رئیس، امیدوارم که این اقامت فرصتی برای فکر کردن به شما داده باشه.
بله، فکر میکنم که باید وصیت‌نامه‌مو عوض کنم.
خیلی خوب.
حداقل ممکن رو به خانومم میدم. پسرهامم از ارث محروم میکنم و یه بنیاد تأسیس میکنم.
هر جور که صلاح میدونین.
یه بنیادی به اسم خودم، بنیاد دلبک، و کارشم اینه که یاد منو زنده نگه دارم.
آقای رئیس، ممکنه تشریف ببرین تو آسانسور؟
میدونین اگه بخواییم میتونم پارتیتون شم که وارد پانتر کلاب بشین.
ببخشی؟
اونا نمیتونن چیزی رو از من دریغ کنن، کلی به هم مدیونن. پارتیتون بشم؟
دکتر باشگاه اتاری رو ترجیح میده.
مطمئن بودم اتاری اونجا محل تروریست هست.
دکتر به دستیارانش اشاره میکند که به رئیس کمک کنند تا وارد آسانسور شود. انگار ترس تمام وجود رئیس دلبک را فرا گرفته است.
دارین من رو کجا میبرین؟ حق ندارین، همه تون رو میدم.
در آسانسور بسته می شود. دیگر صدای فریاد رئیس به گوش نمی رسد. همه با دقت به علامت آسانسور چشم دوختند تا ببینند رئیس کجا می رود. پس از چند ثانیه علامت زمین را نشان می دهد. صدای زنگ قطع می شود.
چی؟
داره برمیگرده به زمین؟
دکتر بگین که حقیقت نداره، به اون یه بار دیگه فرصت دادن؟
اون از اغما در اومده. رئیس همیشه آدم سالم و تندرستی بوده.
مسلمه، فقط آدمای خودخواه میتونن کاملا سالم باشن.
ضمناً فراموش نکنین که فقط یه دوچرخه بهش زده بود.
آدرس این دوچرخه سواره رو میدین که من براش یه تانک جنگی بخرم؟
شما میذارین ماری بمیره و این رئیس رو زنده میکنین؟
من؟ اصلا ربطی نداره. مرگ نه مکافات و قصاصه و نه پاداش. برای هر کدوم از شما مرگ مسئله شخصیه، هیچ کس ازش گریزی نداره. بهتره به زبون خودتون بگم، من تا حالا کسی رو ندیدم که سزاوار مردن باشه.
دیگه چی؟ آدم کشا اینجا سر و کلهشون پیدا نمیشه؟
معمولا اونا با مرگ ناگهانی میمیرن. برای رئیس هنوز وقتش نرسیده بود.
دختر من چی؟ ها؟ برای دختر 20 ساله من وقتش رسیده بود؟
ها؟
جولیان و لورا با تعجب به طرف راجاپور برمیگردند.
شما نظر منو خوب میدونین. قبلا در این باره با هم صحبت کردیم. تو 10 سالگی، 20 سالگی، 80 سالگی یا 100 سالگی به هر حال زندگی رو از دست میدیم.
منو ببخشید.
زندگی هدیه ای که تقدیم همه شده. مرگم همینطور برای همه است. رئیسم یه آدمی مثل بقیه است.
من حاضرم به همه احترام بذارم، فقط برام یکم سخته به آدمایی که به هیچ کس احترام نمیذارن احترام بذارم.
دکتر از سالن بیرون میرود.
دخترتون؟ شما یه دختر داشتی؟
من؟ نه.
جولیان متوجه میشود که بهتر است این صحبت را ادامه ندهد. لورا هوشمندانه لبخند میزند. هر سه می نشینند.
خب دختر کوچولو، بگیم ببینن اون پایین میتونن شما رو از حالت اغما در بیارن؟
دیگه از دست اونا خارجه، منتظره یه قلبن که به هم پیوند بزنن.
نگرانی؟
اصلا
شما خیلی قوی.
از اونجا که بدن سالمی ندارم سعی کردم جور دیگه قوی باشم. انقدر تو زندگیم مریض احوال و بستری بودم که مجبور شدم تمایلات و آرزوهامو محدود کنم. از اونجا که نمیتونم برم گردش، یه گل تنها همونقدر سرمستم میکنه که یه روز گردش تو باغ گل سرخ. یه اشعه آفتاب که از درزای کرکره میلغزه تو اتاق به هم این احساسو میده که دارم آفتاب میگیرم. میذارم اشعه آفتاب تنمو گرم کنه، رو شونه هام بلغزه. وقتی که ازم دور میشه و برای همیشه از بالای دیوار محو میشه، احساس سرما میکنم. صدای بارون و رعد و برق و پشت بوم منو با خودش به تمام دریاهای عالم میبره. با طوفان روی دریا کشتی هایی که امواج سهمگین تکونشون میده آشنا میکنه. فردا صبحش وقتی همه چی آروم گرفت، ساحل آبی خاکستری رنگ رو میبینم که مثل پاداش بعد از این شب طوفانیه. من میتونم مثل بچه گربه ها با یه حلقه کاموا ساعت ها سر خودم رو گرم کنم. راستش خوشبختی تو کف دست آدمه، کافیه بی حرکت بمونی، همه چی رو فراموش کنی، دیروز و فردا رو از یاد ببری. اگه آدم بتونه خودشو کوچیک کنه و روی مبل کنار پنجره لم بده و تو لحظه حال زندگی کنه، میتونه از تمام زیبایی عالم لذت ببره. سعادت واقعی و زیبایی کوچیک میسازه.
جولیان به چشمهای لورا خیره میشود.
ممکنه که تو یه لحظه انقدر عمق نهفته باشه که یه لحظه تا این حد وسعت داشته باشه.
یه لحظه میتونه ابدیتی رو در خودش جا بده.
چی شده؟
نمیدونم، یه همه چی برام خیلی سنگین شد. احساس میکنم خیلی خستم.
بهتر بری تو اتاق استراحت کنی.
جولیان برو، از هم جدا میکنن، وحشتناکه.
باید اعتماد داشت.
چی دفعه نداره جولیان، میدونم میدونم، به زور از هم دیگه جدامون میکنن.
بیا بیا.
جولیان به لورا کمک میکند تا او را به اتاق ببرد. همزمان دو دستیار دکتر وارد سالن میشوند و راجاپور با آنها شروع به صحبت میکند.
بگیم ببینم، فرشته ها هم ماجراهای عاشقانه دارن؟
دستیاران دکتر که یکی زن و دیگری مرد است، با نگاهی مهرامیز به هم نگاه می کنند.
کلکا، اینجا بهتون بد نمیگذره ها. اما بگیم ببینم، شما هم میتونین با هم ازدواج کنین؟
دو دستیار متعجب به هم نگاه می کنند، انگار از این حرف ها چیزی سردر نمی آورند.
خب، پس معلوم میشه عدالتی در کاره.
راجاپور به سوال ناگفته آنها جواب میدهد.
من؟ نه راستشو بخواین، نمیشه گفت که زندگی عاشقانه آنچنانی داشتم. چرا؟
راجاپور خودش را در آینه میبیند.
چون هیچ وقت فکر نکردم که این قیافه میتونه کسی رو عاشق سینه چاک کنه.
دو دستیار با تعجب به راجاپور نگاه میکنند.
چی؟ میتونه؟ پس در این صورت همه زندگی را هم عوضی رفتم. اگه بخواین یکی از این شبا دربارش حرف میزنی.
در این هنگام دکتر وارد سالن میشود.
میخواستم ببینم اتون.
پس از اون پایین خبرهایی برام آوردین؟
بله.
دکتر کنار راجاپور مینشیند. به نظر مایوس میرسد. راجاپور با مهربانی به او لبخند میزند.
پامو از حدود اختیاراتم فراتر میذارم. طبق مقررات حق ندارم اطلاعی بهتون بدم، اما الان 6 ماه میشه که اینجاییم. وضعیتون هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نکرده. پزشکای متخصص خیال دارن دستگاهتون رو قطع کنن.
راجاپور از این خبر جا میخورد.
متاسفم، خبر وحشتناکیه.
واقعا دستگاه ها رو بکشن بیرون رو قطع کنن. انگار آدم مثل سشوار میمونه. نمیدونستم تا این حد سقوط کردم که زندگیم بسته به سیمیه که ممکنه پای پرستار بهش گیر کنه. پس منتظر چی هستن؟
اجازه؟
دیگه شورش رو در آوردن. کی قراره بهشون اجازه بده؟
برادرزادتون، تنها قوم و خویشتونه.
خدای من، اون بچه هافافویی که همیشه آب دماغش سرازیر بود. امیدوارم اون همه آب نباته توت فرنگی که براش خریدم یادش نرفته باشه. همینطور هم روزای عید کریسمسی که با هم گذروندیم. خدا کنه نفهمیده باشه که تو بازی تقلب میکردم.
پیداش نمی کنن. تا حالا که موفق نشدن باهاش تماس بگیرن.
پسر کوچولوی عزیز داره تو آمریکا تحصیل میکنه. آمریکا هم که میدونین خیلی بزرگ و درندشته. فکر نکنم بتونم پیداش کنم.
بی خود دلتون رو خوش نکنیم. بالاخره پیداش میکنن. شما هم از این اغما بیرون نمیای.
میدونم.
دکتر!
جولیان مثل سائق سر میرسد و به طرف دکتر میرود.
دکتر، یه خواهشی ازتون دارم. اما باید مطمئن باشم که تقاضای منو قبول میکنین.
پس بدونین از الان جوابتون منفیه.
یه لحظه به من فرصت بدین. خواهش میکنم. میخوام که هرچی پیش بیاد ترتیبی بدین که من و لورا تو آسانسور با هم به یه جا بریم. متوجه میشین که با هم به زمین برگردیم، یا اینکه با هم بریم اون بالا.
دیگه نمیترسین؟
الان فقط از یه چیز میترسم، اونم اینه که لورا رو از دست بدم.
فکر میکنین اون بالا خبریه؟
من قبلا فکر میکردم که این دنیایی که حالمو به هم میزنه بر حسب تصادف و اتفاق به وجود اومده. آره، فکر میکردم از ترکیب و مخلوط مولکول‌ها این آش شلم شوربا درست شده. اما حالا وقتی به لورا نگاه میکنم به خودم میگم مگه میشه از برخورد تصادفی مولکولا لورا درست شده باشه؟ همون ضربایی که سنگریزا و دودا رو به وجود آوردن، مگه میشه همونا آفریننده زیبایی لورا، لبخند لورا، صفای باطن لورا باشن؟
شاید.
نه دیگه، حالا یه دلیل برای خوشبینی دارم که اسمش لوراست.
خب این که زندگی رو دوست داریم چه بهتر. اما از مرگ نمیترسین؟
کمتر.
همون خدایی که به وجودتون میاره میتونه از بینتون هم ببره.
وقتی ابدیتی وجود نداره فایدهش چیه برای یه بار وجود داشته باشی؟
فعلا همین که چیزی وجود داشته غنیمته. چرا میخواین که همه چی دوام داشته باشه؟
اگه به ما شعور دادن برای این نیست که اونو از بین ببریم، وگرنه هدیه‌ای بیهوده و مضر بود. ماده و جوهری که به حال خودش گریه کنه که دیگه ماده نیست. آگاهی چیه؟ گوشت تنی که خون ازش میریزه، یا اون چیزی که فراتر از گوشت و پوست میره؟
این همون تیغ دودم آگاهیه. آگاهی آدمو امیدوار میکنه یا ناامید؟ آگاهی معنیش آگاه بودن به تراژدی و مصیبت نامه بشره، یا آگاهی به وجود یه راز؟
من حاضرم شرط ببندم همین که ما میدونیم میمیریم خودش یه نشانه است.
نشانه چی؟
نشانه این که مرگ انتها و پایان نیست.
با این حال همه چی تاریک و نامعلومه.
از اونجایی که تا حالا تاریکی میدیدم، میخوام از این به بعد امید و روشنایی ببینم.
و همه اینا رو مدیون لورا هستین؟
معجزه چیه؟ چیزی که به آدم ایمان میده. ها؟ لورا معجزه منه.
مسلماً
تنها یه معجزه کافیه. حالا دیگه اعتقاد دارم. میخوام به چیزی که نمیفهمم امید ببندم. بذارین ما با هم بریم.
خیلی دلم میخواست میگفتم باشه.
بگین باشه.
من هیچ قدرت و اختیاری ندارم. سرنوشت لورا بستگی به اوضاع و شرایط داره. من شرایط رو رقم نمیزنم.
آره میدونم.
جولیان آرام به طرف راه روی ته میرود.
خیلی خوب باشه، میرم لورا رو ببینم. من چقدر احمق بودم، چقدر احمق بودم که این همه وقت و دور از اون هدر دادم.
جولیان از سالن بیرون میرود. دکتر خسته از این گفتگو آهی میکشد.
شغل دشواریه این که آدم به دیگران برسه، اعتمادشون رو جلب کنه، بعد یه دفعه بهشون اعتراف کنه که هیچ اختیاری نداره، واقعا سخته.
دکتر همچنان ساکت است، اما به راجاپور لبخند میزند.
دکتر ازتون خوشم میاد. اول فکر میکردم آدم خشنی هستین. از این که حتی جوابمونم نمیدادین ازتون دلخور بودم.
دنبال جواب نبودین، دنبال این بودین که وهم و خواب و خیال به خوردتون بدن.
آره درسته، رئیس دلبکم همینو میگفت. باور سلاح آدمای ضعیف و نگرانه، حتی باورهای منفی هم با ارزشتر از شکه. لازم داشتم یکی به هم بگه که اینطوری هست و اونطوری نیست.
بعدش یاد گرفتین با فرضیه ها قانع بشین.
وای که چقدر خوبه این که آدم با فرضیه ها مثل حبابای کف صابون بازی کنه و حتی وقتی هم که هیچی سر در نمیاری بازم برای خودت خیال بافی کنی.
راجاپور ناگهان از جایش بلند می شود، کاغذی رو از کتش در می آورد، و به طرف دکتر میگیرد.
بفرمایید.
اینم شماره تلفن برادر زادم، بهش زنگ بزنن تا لوله ها رو ازم بکشن.
بیهوده است. به هر حال اون چیزی که باید پیش بیاد پیش میاد. به من مربوط نیست که این خبر رو برسونم.
دکتر من تو بیمارستان سن لویی بسری، کار ساده ایه. کافیه که یه سیمو بکشن از تو سینم، یه تیکه گوشت بیرون بیارن و برسوننش به طبقه پایین.
انجام این تقاضا ممنوعه.
خسته نشدین؟ هر روز این همه آدم از جلوتون رد میشن، به موفقیت ها و شکستاشون پی میبرن و حتی گاهی آدم های بهتری میشن. خب بعدش که چی؟ همش بیهوده. از اینکه سرنوشت همیشه یه بازی قرعه کشی باشه خسته نشدین؟ از اینکه تصادف و اتفاق تنها معیار باشه خسته نشدین؟ چرا خدا اینقدر ساکته؟ نکنه اون بالا هم همه رفتن تو اغما؟ چرا جواب نمیدن؟ ضرب مغزی شدن؟ خب بیدارشون کنین، یه کاری بکنین. قرن هاست که همه وقت خواب با اونا حرف میزنن، بیدارشون کنین. یا اگه براشون مهم نیست و تا ابد بخوان چرت بزنن، عوضشون کنین. شما جاشون رو بگیرین و نقش تقدیر رو بازی کنین.
اینقدر ساده دل نباشین. عدالت. شما میخواین که جهان هستی به قابلیتاتون ارج بذاره که نیکی پاداش بگیره و بدی به سزاش برسه، که بیماری به منزله تنبیه باشه، که خیر و خوبی مرگ رو به تأخیر بندازه. آره، یه عدالتی، هر جور عدالتی که شبیه عدالت باشه، حتی یه عدالت نادرست. فقط میخواین که یه چیزی وجود داشته باشه، خدای دمدمی یا متعهد، حتی خدای خیلی مستبد. این معنیش اینه که یه اراده‌ای، نظمی، فکری، چیزی شبیه انسان اون بالا وجود داره، در حالی که به جای این تا بوده زندگی همین بوده که هست. کر، کور، بی تفاوت. برای جوهر هستی شهامت و شایستگیتون پشیزی ارزش نداره.
پس اراده چی؟ ها؟ اراده من، اراده شما.
شما در جایی از دنیا قرار گرفتین که اراده‌ای دیده نمیشه.
آزادی به شرطی وجود داره که انسان بهش اعتقاد داشته باشه و ثابتش کنه. خیلی خب، قبول. نظم ماده از قوانین ترکیب و فروپاشی خودش تبعیت میکنه، اما برای یک بارم که شده، فقط یک بار، نمیخواین عمدن یه ذره تفاوت تو این دستگاه بی تفاوت وارد کنین؟ یه ذره کوچیک و ناچیز، یه ذره انسانی درش وارد کنین و دست تصادف رو کوتاه کنین. بعدش هم دکتر، تصورشو بکنین چه لذتی داره آدم از قوانین سرپیچی کنه.
دست خودتون نیست. باید همیشه وسط حرفای جدی و خردمندانه یه دریوری برسیم.
گاهی وقتی بچه بودم تو تعطیلات از درخت آلوی باغ بالا میرفتم، از اون بالا به کل دهمون نگاه میکردم و احساس میکردم که قوی و متفاوت و بالاتر از همه مردم شدم. به خودم میگفتم اگه دلم بخواد میتونم جلوی نفس کشیدنم رو بگیرم. بعد نفسم رو تو سینم حبس میکردم. هرچی سخت‌تر بود، هرچی به خاطر گرمایی که رگامو پر میکرد قرمزتر میشدم، بیشتر خودم رو قوی و رو این حس میکردم. مسلما همیشه آخرش نفس میکشیدم، ولی احساسش برام میموند. بقیه روزا هم به خودم میگفتم اگه بخوام نمیمیرم. به نظرم ساده میومد، به خصوص که تو اون لحظه برای نمردن کار خاصی نباید میکردم. بعدا متوجه شدم که ازش راه گریزی ندارم، که اجتناب ناپذیره، و این اولین درسی بود که از اقامت طولانیم پیش شما یاد گرفتم، و اون پذیرفتن اینه که مرگ اجتناب ناپذیره. حالا میخوام که از من استفاده کنن تا این دختر کوچولو زنده بمونه، قلبم به جای قلب اون بزنه و من مرگمو به اون هدیه بدم. دکتر، این دومین درسیه که یاد گرفتم، اینکه اجتناب ناپذیر رو دوست داشته باشم.
راجاپور کاغذی را که روی آن شماره تلفن برادرزاده‌اش نوشته شده در دست دکتر میگذارد. دکتر منقلب و آشفته است، میخواهد چیزی بگوید اما نمیتواند. به سرعت از سالن بیرون می رود. همزمان لورا و جولیان وارد سالن می شوند. راجاپور خود را در پس روزنامه بزرگش پنهان می کند.
جولیان، 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 باور کن همینطوره. می دونم که وقتی به زمین برگردی همه چی اینجا رو فراموش می کنی. از اقامت اولم هیچی یادم نمونده بود. تازه وقتی در آسانسور باز شد یادم افتاد که قبلا اینجا بودم. جولیان، فکرشو بکن که ممکنه روزامی من و تو همدیگر رو نشناسیم.
از این بابت نگرانی ندارم لورا، من تو رو خوب میشناسم.
نه، یه روز یه جایی به هم برخورد میکنیم، توی راه رو، توی کوچه، اما نگاهت از بالای سر من رد میشه. تو حتی متوجه منم نمیشی.
امکان نداره، من همه جا دنبالت میگردم.
منم همینطور.
در این لحظه دکتر و به دنبال او دو دستیارش وارد سالن می شوند.
جولیان، باید با شما تو اتاقتون صحبت کنم.
باشه.
دکتر از جلوی راجاپور رد می شود و با صدای آهسته با او حرف می زند تا جولیان و لورا نشنوند.
این کاغذ اتفاقی از جیب کتتون افتاد. یه پرستار برش داشت و تحویل پزشک داد.
اتفاق خیلی کارش درسته.
فقط بعضی وقتا برادرزادتون رو صدا میکنن، اون از حال روزتون جا میخوره، معصبه، نمیدونه چیکار کنه. میگه که از نظر اون اینجور تجویزای پزشکی پافشاری بیهوده است. همینطور هم میگه که اون شما رو خیلی دوست داشت.
خیلی دوست داشت؟
راجاپور از بیکار بردن فعل گذشته برای خودش ناراحت میشود. دستش را به پشتی مبل میگیرد تا نیفتد.
حالتون خوب نیست؟
چرا؟
لورا کنار راجاپور می نشیند.
میدونی اون وقتا یه دختر داشتم، یکم شبیه شما بود. همین چشمای شیطون که انگار دنیا رو به مسخره می گرفت، همین نیمرخ پر رو، همین حالت با جروزه که نمیذاره زندگی مرعوبش کنه، همین زلفای پر پشت و ابریشمین که انگار سلامتی درش جاریه. وقتی نگاش میکردم انقدر به نظرم خوشگل میومد که با خودم میگفتم امکان نداره، نمیشه بچه من باشه. قدرت سحرآمیزی هم داشت. مثلا وقتی وارد جایی میشد تمام ابتذال هستی از بین میرفت. اون زمان من نماینده بازرگانی بودم. مسافرت های طولانی، شبا تو هتل های یکسان، مشتری هایی که در رون باز نمیکردن. اما تو اعماق این تاریکی فرشته نگهبانم اونجا بود، خورشید زندگیم، دخترم. یه دفعه کار بارم گرفت و قراردادهای مهمی اونور اقیانوس آتلانتیک بستم. یه روز که تو ناف آمریکا تو یه موتل بودم بهم زنگ زد. صداش خیس بود. بابا حالم خوب نیست. تو بیمارستان بستریش کردن. مجبور بودم اون طرف اقیانوس بمونم. داشتم برای شرکتم بزرگترین قرارداد بازرگانی ممکن رو میبستم. این موفقیت دست و پامو بسته بود. نمیشد برگردم. تازه کلی هم ذوق زده بودم. پای تلفن احساس میکردم صداش داره ضعیف و ضعیفتر میشه. اما به خودم میگفتم که جوونه، قویه. به محض اینکه پدرش برگرده سلامتی و روحیش رو پیدا میکنه. اما تو 20 سالگی از یه مریضی مرد. یه ویروس مثل یه دستگاه جنگی مجهز که آدم رو خورد و خمیر میکنه، که قوا رو تحلیل میبره، گوشت بدن رو میجوه. یه روز یه جسد کوچیک روی یه تخت باقی میذاره. خیلی دیر رسیدم. بعدش کارم رو ول کردم، احضار روح میکردم، با گوی بلورین فال میگرفتم. دلم میخواست با هم حرف بزنه، که وجود داشته باشه. اما چیزی جز سکوت نصیبم نمیشد. از اون به بعد من راجاپور مید شدم، که همیشه این دستار نمایشی بالای سرم بود. دستاری که اول برای این گذاشتم که وقتی از درد زجه میزنن جلوی دهنم بگیرم تا صدامو خفه کنه. هر کس خاطره ای که از مرگ یه فرزند داره انگار که توی یه معبدی نگه داشته میشه که درد و رنج ازش محافظت میکنه. این خاطره از جنس بقیه نیست. من براش هیچ کاری نتونستم بکنم.
نمیتونستین کاری کنی؟
من حتی پیشش نبودم.
نمیتونستین؟
احساس گناه میکردم، میخواستم یه جوری جبران کنم.
جبران کنی؟
آره، بالاخره جبران کردم. یه روزی با یه نفر دیگه.
واقعا؟
آره.
لابد اون روز براتون محشر بودی.
محشر؟
اینجا همه یکم دستتون میندازن، ولی به نظر من شما خیلی آدم خوبی هستی.
ممنونم.
دکتر با دو دستیارش وارد سالن میشوند.
لورا، مجبورم ازتون بخوام منو راجاپور رو تنها بذاری.
چشم دکتر.
تا بعد.
لورا از سالن بیرون میرود و بلافاصله صدای زنگ بلند میشود.
ببخشید اما خیلی دیر کردیم.
این کار عملیه. لورا جون سالم در میبره.
بری تو آسانسور.
دکتر تا دم آسانسور همراه راجاپور میرود. در آسانسور باز میشود.
دکتر، میدونم حق ندارین چیزی به هم بگین، ولی لورا زنده میمونه؟
گروه پزشکی تصمیم گرفته که قلب شما را به لورا پیوند بزنه.
متشکرم.
راجاپور وارد آسانسور میشود.
هیچ وقت هیچ کس ازم تشکر نکرده، به خصوص وقتی قراره بره بالا.
ولی من ازتون خیلی ممنونم.
در آسانسور بسته می شود. علامت رو به بالا را نشان می دهد. دکتر نگران به طرف دستیارانش بر می گردد. آنها متوجه شدند که دکتر از مقررات سرپیچی کرده است.
می دونم خلاف مقرراته.
دوباره زنگ به صدا در می آید.
بدوین، زود باشین لورا رو بیارین.
دستیارها می دوند. چند لحظه بعد دستیارها با جولیان و لورا وارد سالن می شوند.
لورا، نوبت شماست.
نه نه نه، هنوز نه.
خواهش می کنم لورا، حتی یه لحظه هم فرصت نداری.
راجا پور کجاست؟ می خواستم باش خداحافظی کنم.
جولیان به نظر وحشت زده نمی رسد. دستیارها لورا و جولیان را از هم جدا می کنند و لورا به آرامی به طرف آسانسور فرستاده می شود.
عشق من، اعتماد داشته باش
جولیان.
لورا در آسانسور تنهاست و انگار تمام بدنش در حال لرزیدن است. بالاخره در آسانسور بسته می شود. دستیارها و دکتر با دلهره به علامت آسانسور خیره شدند. ناگهان علامت روشن می شود و پایین را نشان می دهد.
آره آره، همینه همینه. دکتر ازتون متشکرم که حرفای رجاپور رو به هم گفتین، وگرنه شهامتش رو نداشتم لورا رو تا دم آسانسور بدرقه کنم. اینم معجزه دوم بود.
دکتر به دیوار تکیه می دهد تا نفسش سر جا بیاید.
هیچی مطابق مقررات انجام نشد. از فردا دیگه اوضاع فرق میکنه.
دکتر به دو دستیار سفید پوش نگاه میکند که لبخند میزنند.
خب جولیان، به زودی نوبت شماست.
به کدوم طرف؟
نمیدونم.
دکتر، شما میدونین اون بالا چه خبره؟
دکتر میخواهد جواب بدهد، اما متوجه میشود که دستیارانش آنجا هستند. آنها متوجه میشوند که دکتر معذب است. با هم مشورت میکنند و بعد از سالن خارج میشوند. دکتر با جولیان تنها میماند.
نه،
یعنی حتی شما؟
من فقط کارمو بلدم. ازتون استقبال کنم و منتظرتون نگه دارم. بعدش هم تا دم آسانسور بدرقتون کنم. چیز دیگه ای نمیدونم. فقط همینو میدونم که اگه آسانسور بالا بره، سفری بی بازگشته.
در از قبل نمیدونم. چیزی که نمیدونم ازش بی خبرم کمتر به وحشتم میندازه.
اعتماد شعله لرزونیه که چیزی رو روشن نمیکنه، اما گرما میبخشه.
جولیان وارد آسانسور میشود و در آنجا ناگهان نگرانی بر او چیره می شود.
دکتر، اگه من و لورا رو زمین با هم برخورد کنیم، فکر میکنید همدیگر رو میشناسیم؟
ممکنه. به محض اینکه از آسانسور بریم بیرون همه چی رو فراموش میکنیم، اما روی زمین یه حافظه ناخودآگاهی از اون چیزی که در خارج از زمین اتفاق افتاده باقی میمونه. حافظه عمیق که تو لایه‌های روح شما جا گرفته و با اولین نگاهی که دو نفر به هم میکنن فعال میشه و باعث میشه همدیگر رو بشناسن. اسمش هم عشق در یه نگاه.
در آسانسور بر روی جولیان بسته می شود. دکتر و دو دستیارش بالای آسانسور را نگاه می کنند تا ببینند کدام علامت روشن می شود. اما نور همه جا را احاطه می کند تا جایی که خیره کننده و کور کننده می گردد. و پیش از اون که بدانیم جولیان می میرد یا به زمین بر می گردد، تمام مهمان سرا در نور و روشنایی محو می شود.
مهمان سرای دو دنیا، نوشته اریک امانوئل شمیت، تنظیم برای رادیو محمد امین رهبر.